ساعت 10 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم را پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما را میشنوید. امروز جمعه 25 اردیبهشت سال 94 برابر با 15 می سال 2015 میلادی است. من وحید پوراستاد هستم و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله نیز همکارانم مجموعی متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من حسن جعفری حاضر شده تا در ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو.
شب بخیر شنوندگان عزیز. به گفته مقام‌های عراقی، گروه حکومت اسلامی شماری از ساختمان‌های دولتی را در شهر رمادی، مرکز استان انبار، به تصرف خود درآورده است. مقام‌های پلیس عراق می‌گویند که گروه داعش با انجام عملیاتی که از شب گذشته آغاز شد، سرانجام در ساعت 2 بعد از ظهر امروز ساختمان استانداری را در رمادی تصرف کرد و پرچم خود را بر فراز آن به اهتزاز درآورد. حمله اخیر داعش به شهر رمادی بزرگترین پیروزی این گروه طی 6 ماه اخیر به شمار می‌رود و به نوشته خبرگزاری فرانسه شکستی برای دولت حیدر العبادی محسوب می شود که گفته بود پس از تصرف تکریت نوبت به عقب راندن گروه حکومت اسلامی از استان انبار است. یک روز پس از شلیک اخطار قایق‌های سپاه پاسداران به کشتی آلپاین اینترنتی در خلیج فارس، یک مقام ایرانی از امارات متحده عربی خواست که این کشتی را توقیف و در اختیار ایران قرار دهد. حسین شریف آبادی، نماینده کنسرسیوم فاز 13 پارس جنوبی، امروز به خبرگزاری ایرنا گفت برخورد این شناور به پایه‌های یک سکوی گازی در دوم فروردین ماه خساراتی به این سکو وارد آورده است. همزمان نماینده شرکت مالک این کشتی به آسوشیتد پرس گفته است که مذاکرات بر سر تعیین میزان خسارت در حال انجام بوده و دلیلی برای توقیف و شلیک نبوده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور میگوید سال گذشته حدود 600 هزار تبعه غیر مجاز خارجی از ایران به کشورهایشان بازگردانده شدند. آقای رحمانی فضلی امروز در جریان بازدید از اردوگاهی در شهرستان فریمان گفت طی 10 سال گذشته سالانه حدود 500,000 تبعه غیر مجاز خارجی از ایران به کشورهایشان بازگردانده میشدند، اما پارسال این رقم به حدود 600 هزار نفر رسید. وزیر کشور همچنین شمار اتباع غیر مجاز در ایران را 1,000,000 نفر ذکر کرد. تیم فوتبال سپاهان دقایقی پیش با پیروزی 2-0 بر تیم سایپا قهرمان 14th دوره لیگ برتر فوتبال ایران شد. سپاهان پیش از این 4 بار دیگر نیز قهرمان لیگ برتر ایران شده بود. تیم سپاهان با پیروزی مقابل سایپا 59 امتیازی شد و تساوی دو تیم تراکتورسازی و نفت تهران این دو تیم را 58 امتیازی کرد. مدیر کل سازمان یونسکو نسبت به پیشروی نیروهای داعش به شهر باستانی پالمیرا در سوریه هشدار داد. خانم بوکووا مدیر کل سازمان یونسکو گفت که شهر پالمیرا با 2000 سال قدمت نباید هدف هیچ فعالیت نظامی قرار گیرد. هواپیماهای ارتش سوریه اخیراً به مواضع گروه داعش در شرق پالمیرا حمله کردند. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران امروز عربستان را متهم کرد که به گفته او در مسیر پایبندی به آتش بس و روند کمک‌های انسان دوستانه به یمن کارشکنی می‌کند. آقای امیر عبداللهیان با اعلام این انتقاد در گفتگوی تلفنی‌اش با نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور خاورمیانه وضع انسانی در یمن را فاجعه انسانی قرن خواند. نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از روز سه‌شنبه آتش بسی 5 روزه را در یمن اعلام کردند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران از کاهش 30,000 میلیارد ریال یارانه پرداختی به مردم خبر داد. مرتضی نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به اینکه آیین‌نامه اجرایی کاهش پرداخت یارانه در دست تدوین است، گفت که این آیین‌نامه هفته آینده در هیئت دولت مطرح خواهد شد.
آخرین خبرهای ایران و جهان رو از حسن جعفری شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در مجله شبانگاهی امشب برای شما تدارک دیدن.
و
رئیس جمهوری آمریکا میگوید در برابر حمله خارجی در کنار کشورهای عرب خلیج فارس خواهد ایستاد.
بدون تردید کشورهایی که در این اجتماع شرکت کرده بودند در حال حاضر نه اسرائیل رو دشمن خودشون میدونند نه کشور دیگری رو، در واقع منظور اصلی ایران است.
بی بی کینگ خواننده و گیتاریست مشهور آمریکایی درگذشت. در لیگ برتر فوتبال ایران تراکتورسازی قهرمانی را از دست داد و سپاهان اصفهان قهرمان شد. اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، آخرین نتایج بازی‌های فوتبال لیگ برتر را از خبرنگار ورزشی رادیو فردا هم خواهید شنید. عباس عراقچی از مذاکره کنندگان ارشد ایران و معاون وزارت امور خارجه با اتمام سومین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک در شهر وین گفته که اختلافات طرفین هم در موارد جزئی و هم در موارد کلی زیاده و کار به این زودی حل نمیشه. سمیرا قرایی در گفتگوی با بهروز بیاد مشاور پیشین آژانس انرژی اتمی از او پرسیده که این موارد جزئی و کلی کدامند و چگونه قابل حلند. بهروز بیاد:
یکیش موضوع تحریم هاست که به نظر من موضوع مرکزی و اساسی موضوع تحریم هاست و اون این که به چه سرعتی برداشته شود. موضوع بازدید از مراکز نظامی ایران از صحبتهای آقای عراقچی هم کاملا بشه استنباط کرد که ایران قبول کرده پروتکل الحاقی رو امضا کنه. پروتکل الحاقی طبیعتا پیامدهایی داره و فکر میکنم به طرزی که آقای عراقچی مطرح کرده طرز صحیحش باشه و اون که روزنامه ها یا محافلی چه در غرب و چه در ایران روش تاکید و تکیه میکنن در واقع برای ایجاد مزاحمت، یعنی پروتکل الحاقی اون درخواست های سنگینی رو که بهش نسبت میدن در خود نهفته نداره، میتونه داشته باشه اگر طرفین بخوان تو خط اختلاف و دعوا باشن. به نظر من اختلاف اساسی روی موضوعات وابسته به پروتکل الحاقی نیست، بلکه موضوع اصلی موضوع چگونگی برداشت تحریم هاست. و قطعا توجه کردید که در همین گزارش آمده که یا میتوان قدم های شورای امنیت رو لغو کرد و دوباره برگردون که به احتمال قوی همچین امکانی وجود نخواهد داشت. قدم هایی که لغو شد مال شورای امنیت لغو شده است، اگه بخوان باید قدم جدید بیارن.
آقای بیاد، در مورد این پروتکل الحاقی، آیا اون چه که در تفاهم لوزان قید شده مبنی بر این هستش که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هر زمان که بخواد میتونه از مراکز هسته‌ای ایران بازدید بکنه یا نه؟ آیا این مشخصا قید شده یا اینکه رسانه‌ها دارن این رو اینطور جلوه میدن؟
اول میگم سر مراکز هسته‌ای تا کنونم ایران متعهد بوده که اجازه بازرسی بده، منتها اگر پروتکل الحاقی رو امضا بکند و به اجرا بگذارد این بیشتر گسترش خواهد یافت، یعنی با فراوانی بیشتر بازی صورت خواهد گرفت و سرزده تر از تا کنون. ولی موضوع اختلاف این نیست، موضوع اختلاف سر مراکزی هم که اقلن به طور آشکار با برنامه هسته ایران ربطی ندارن، از جمله مراکز نظامی. و در صحبتی که آقای عراقچی کرده دقیقه به نظر من که معنیش نیست که هر جا و هر وقتی و هر مرکز نظامی و نحوه بازرسی هم این نخواهد بود. طبق پروتکل الحاقی آژانس میتونه درخواست بکنه از ایران و ایران میتونه بپذیره یا رد بکنه این درخواست بازدید آژانسی و یک مکانیزمی تعبیه شده که در یک همچین حالتی که اختلاف باشه یک حکمی مرجع سومی ارزیابی بکنه که نظر آژانس یا درخواست آژانس منطقیه یا نه. این چیزیه که به طور مشخص در ارتباط با پروتکل الحاقی که ایران قرار امضا بکنه مطرحه، وگرنه در خود پروتکل الحاقی هم آژانس میتواند درخواست بازدید از مراکزی غیر از مراکز هسته‌ای از جمله مراکز نظامی بکند. کشور مربوطه میتونه اجازه بده یا میتونه یا اگه اجازه نمیده باید شرایطی رو فراهم بکنه که آژانس قانع بشه.
گفتگوی سمیرا قرایی رو میشنیدید با بهروز بیاد، مشاور پیشین آژانس انرژی اتمی، که درباره آخرین تحولات در زمینه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 با او صحبت میکرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. ساعت به وقت ایران 22:10 است و ساعت به وقت اروپای مرکزی جایی که ما هستیم 19:40 است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه پس از نشست شورای همکاری خلیج فارس در کمپ دیوید به اونها اطمینان داد برای مقابله به گفته او اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه با آنها کمک کنه. آقای اوباما در بخشی از اظهاراتش گفت آمریکا در مقابل هر گونه حمله خارجی کنار متحدان عرب خود خواهد ایستاد. نوشین سید حسینی درباره این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا گفتگوی داشته با علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب، و در ابتدا از او درباره همراهی آمریکا با متحدان عرب در برابر حمله خارجی پرسیده. علیرضا نوریزاده:
بدون تردید کشورهایی که در این اجتماع شرکت کرده بودند در حال حاضر نه اسرائیل رو دشمن خودشون میدونند نه کشور دیگری رو. در واقع منظور اصلی ایران است، جمهوری اسلام نیست، و طبیعتاً در کنار اونم مسئله تروریسم است. در مورد تروریسم همکاری مشترکی بینشون و بین ایالات متحده وجود داره، هیچ نوع در این شکی هم نیست. آمریکا با تمام نیرو در کنار ایناست در برابر داعش، در برابر القاعده. مسئله جمهوری اسلامی که اینا رو نگران کرده، اینکه جمهوری اسلامی در مدت کوتاهی بتواند نفوذ و حضور خود رو در 4 کشور عربی تا آنجا بالا ببره که اسباب نگرانی همسایگان عربش بشه، یه موضوع واقعی است. اینه که طبیعتاً اینا وقتی به واشنگتن رفتن چون نگران بودن، چون سوء ظن داشتن به روابط پس پرده‌ای که ممکنه بین آمریکا و جمهوری اسلامی باشه، در این مورد اطمینان خاطر می‌خواستن. آقای اوباما به این شکل بهشون اطمینان خاطر داد.
با توجه به اینکه در نشست کمپ دیوید از بین 6 کشور عرب فقط 2 کشور نماینده های سطوح بالای خودشون رو فرستاده بودند، آیا این رو میشه نشانه عدم اطمینان کشورهای عرب به سیاست های خارجی باراک اوباما به ویژه درباره ایران توصیف کرد؟
بدون تردید میتوان این مسئله رو نشانه از همین بی‌اعتمادی دانست. ولی یک نکته رو هم فراموش نکنیم، اگر سلطان عمان نیومد، چون سلطان عمان در بستر بیماریه، اگر چه خلیفه نیومد از امارات به خاطر اینکه سکته کرده و تکون نمیتونه بخوره. در مورد پادشاه عربستان سعودی هم او 2 از مهمترین عوامل تشکیل دهنده حکومت رو فرستاد، ولیعهد و ولیعهد ولیعهد که پسرشه و ولیعهد هم برادرزادشه. پادشاه سعودی هم 79 سال داره، مریضه و زمان زیادی نمیتونه در این نشست ها بنشینه. بنابراین رفتن ولیعهد و ولیعهد ولیعهد نشانه اهمیتی است که سعودی ها برای نشست داشتن. تنها میتوان گفت نرفتن پادشاه بحرین یه مقدار برمیگرده به دلگیری های او از سیاست های آمریکا که در رابطه با حقوق بشر و مسئله شیعیان بحرین مواضعی اتخاذ کرد که خوشایند حکومت بحرین نبود. با این همه او هم پسرشو فرستاد.
آقای نوری‌زاده، در میانه مذاکرات هسته‌ای از یک طرف و نگرانی های کشورهای عرب خلیج فارس درباره قوت گرفتن ایران از طرف دیگه، آیا تصور میکنید که باراک اوباما میتونه بین این دو موضوع تعادلی ایجاد کنه؟
بله، به نظر من قبول همین قراردادی که در پایان ژوئن قرار امضا بشه از جانب جمهوری اسلامی به منزله یه مقدار دست کشیدن از سیاست‌های جاری. جمهوری اسلامی اگر بخواد به جامعه جهانی برگرده و در این راه آمریکا هم بهش کمک بکنه، در درجه اول باید از دست از سیاست‌های مداخله جویانش برداره. تصور می‌کنم پرزیدنت اوباما با اطمینان خاطر این تعهد رو به متحدان عربش در خلیج فارس داد. آقای جان کری در مذاکراتش با آقای ظریف حتما به این مسائل هم اشاره کردن. حالا ممکنه فردا روابط ایران و امریکا تجدید نشه، ولی جمهوری اسلامی برای بازگشت به جامعه جهانی لاجرم باید دست از بعضی سیاستش برداره. پرزیدنت اوباما امیدواره به این مسئله. عرب‌ها هنوز قانع نیستن، ولی در عمل باید گفت که اگر چنین بشود پرزیدنت اوباما توفیق بزرگی به دست آورد.
گفتگوی نوشین سید حسینی رو میشنیدید با علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب.
یک ویندوز برای پلتفرم‌های مختلف یا چند ویندوز با قابلیت‌های خاص. ویندوز 10 قرار بود در دستگاه‌های مختلف از تلفن‌های هوشمند گرفته تا دستگاه‌های بازی کامپیوتری قابلیت اجرا داشته باشه. اما حالا مایکروسافت میگه 7 نسخه مختلف از این ویندوز رو به کاربرانش عرضه می‌کنه. با من مهدی احمدی در این برنامه از دات کام همراه باشید تا بیشتر از نسخه های مختلف ویندوز 10 بشنوید.
دات کام یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. ساعت به وقت اروپای مرکزی 19:46 دقیقه است و ساعت به وقت تهران و ایران 22:16 دقیقه است. در ادامه گزارشی خواهید شنید از شاهین بشیری که اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها از سال 1389 تاکنون همواره مسئله‌ای برای دولت بوده، زیرا به کسری بودجه و انحراف هزینه‌های عمرانی به سمت هزینه‌های جاری انجام میده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
معاون رئیس جمهوری ایران و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفته است امسال 39 هزار میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت خواهد شد. محمد باقر نوبخت همچنین تاکید کرد سال گذشته 46 هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه بین مردم تقسیم شد که 11 300 میلیارد تومان آن از خزانه بوده است. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، آقای نوبخت گفته است طرح هدفمندی یارانه‌ها که از سال 1389 به اجرا درآمد طبق برنامه محقق نشده است. وی افزود دولت علاوه بر کل پول به دست آمده از افزایش قیمت‌ها 5800 میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد و با برداشتن مبلغی از خزانه توانست یارانه را به مردم پرداخت کند. این روند پرداخت یارانه ها اگر بخواهد به این صورت ادامه پیدا کند چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟ احمد علوی، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه های سوئد، در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید
این نکته پوشیده‌ای نیست که از اون ابتدا هم بسیاری از اقتصاددان‌ها گفته بودن که این پروژه و این برنامه نمیتونه به اجرا در میاد. چرا؟ به خاطر اینکه یک شکاف اساسی میان درآمدها و هزینه‌ها خواهد بود و این یک باری خواهد بود بر بودجه دولت و کسر بودجه اون رو زیاد خواهد کرد و پیامد این کسر بودجه البته همون تورمی است که به صورت افسارگسیخته در دولت قبلی دیدیم. این یکی از پیامدهاش بود. دو اینکه در واقع انحراف هزینه‌های عمرانی به سمت هزینه‌های جاری، یعنی اینکه هزینه‌هایی که میباید صرف توسعه آبادانی مملکت بشه تبدیل شد به یارانه و به هر حال هزینه‌های جاری و این البته تأثیر منفی خواهد داشت بر رشد پایدار اقتصادی و توسعه اقتصاد ایران. بنابراین آثار این قضیه اگر ادامه پیدا بکنه ما کسری بودجه دولت خواهیم داشت و کاهش هزینه‌های عمرانی، چون دولت میباید از هزینه‌های عمرانی کسر بکنه و به این هزینه جاری به شکل پرداخت یارانه‌های نقدی ادامه بده.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی که روز جمعه در همایش تدبیر در توسعه چهار محال و بختیاری شرکت جسته بود در جمع خبرنگاران گفت سال گذشته 4800 میلیارد تومان از طرح هدفمندی یارانه ها به حوزه سلامت تخصیص یافت. به گفته وی پس از آنکه دولت از مردم خواست کسانی که تمکن مالی دارند از دریافت یارانه انصراف دهند، 2,400,000 نفر داوطلبانه انصراف دادند. به گفته آقای نوبخت کل پول ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی 32 هزار میلیارد تومان است، در حالی که باید 39 هزار میلیارد تومان به مردم یارانه نقدی پرداخت شود. محمد باقر نوبخت در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه بخشی از پول ایران در کشورهای مختلف بلوکه شده است، اظهار داشت اعتبارات کشور از محل فروش نفت و بخشی هم از مالیات تأمین می‌شود. به گزارش ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی، معاون رئیس جمهوری ایران گفته است که آزادی اعتبارات بلوکه شده ایران در گرو رفع تحریم‌های اقتصادی است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تأکید کرد برنامه توسعه 20 ساله کشور برای افق 1404 از سال 1384 تدوین و اجرایی شد، اما در نیمه راه به اهداف عالی خود نرسید و در برخی بخش ها نیز متوقف شد.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل است.
بی بی کینگ را پادشاه سبک بلوز می نامند. خواننده و گیتاریست مشهور آمریکایی که برای بیش از 70 دهه روی صحنه نواخت و اجرا کرد و بسیاری را سرمست اداه نوازی خود با گیتار کرد. او شب گذشته در 89 سالگی درگذشت. گزارش سمیرا قرایی را در همین رابطه بشنوید.
رایلی بی کینگ یا همان بی بی کینگ، خواننده، گیتار نواز و ترانه نویس مشهور آمریکایی سبک بلوز، در ساعت پایانی شب پنجشنبه 24 اردیبهشت در 89 سالگی درگذشت. بی بی کینگ از برجسته ترین نوازندگان گیتار است و مجله رولینگ استون در سال 2011 او را در لیست 100 نوازنده برتر گیتار در جایگاه ششم قرار داد. کینگ را پادشاه سبک بلوز می نامند. خواننده رنگین پوست که صدای مخملیش و زجه‌های گیتارش او را از مزارع پنبه میسیسیپی جدا کرد و به صحنه‌های جهانی کشاند. خواننده‌ای که در تمامی سال‌های فعالیتش در کشورهای مختلفی موسیقی نواخت و خواند، عشقی که او را حتی در سال‌های جنگ سرد به شوروی سابق کشاند تا برای روس‌ها بخواند و روس‌ها نیز بلافاصله فریفته او و نوای گیتارش شدند. گیتار بی بی کینگ صدایی شبیه گریه از خود در می آورد و وایبریشنی آرام و ملیح در انتهای نوت‌هایش نشسته است. خودش گفته بود که خواسته گیتارش را به احساسات انسانی پیوند بزند. بسیاری از ترانه‌های او به ویژه مشهورترین اثرش با نام شوق و شعف از میان رفته است، ترجمانی از دردها و محرومیت‌های بشری اند. از مهمترین ویژگی‌های کار بی بی کینگ به گفته پیتر گورانی، تاریخ موسیقی شناس، این است که او توانست موسیقی بلوز را چنان وسعتی بخشد که حتی غیر علاقه‌مندان به این سبک موسیقیایی و حتی سفیدپوستان نیز از شنیدنش لذت ببرند. بی بی کینگ از دهه 40 که طعم شهرت را چشید، نام بی بی را برای خود برگزید که حروف اختصاری بلوز بوی یا همان پسر سبک بلوز بلوز است. در دهه های 60 و 70 نیز علاقمندان موسیقی راک اند رول، موسیقی رایج این دهه ها، به او اقبال زیادی نشان دادند، چرا که بی بی کینگ تأثیر مسلمی بر گیتار نوازان بزرگ این سبک نظیر اریک کلپتون و جیمی هندریکس گذاشته بود و شیفتگان راک اند رول در بهترین موسیقی هایی که می شنیدند نشانی از بی بی کینگ را نیز می یافتند. هنر موسیقیایی بی بی کینگ از شوروی سابق تا دولت مردان آمریکا، از جورج دبلیو بوش گرفته تا باراک اوباما، همه را تحت تاثیر قرار میداد. او در دسامبر سال 2012 همراه با باراک اوباما که او هم مثل بی بی کینگ اهل شیکاگو است، ترانه خانه دلچسب من شیکاگو را اجرا کرد.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
امروز روز داغی در هفته آخر لیگ برتر فوتبال ایران بود. هم‌اکنون فریدبرز غریب، گزارشگر رادیو فردا، همراه ماست. آقای غریب، نتایج عجیبی امروز اتفاق افتاد. تراکتور سازی که بازی رو مساوی کرد، قهرمانی رو از دست داد و باعث قهرمانی تیم سپاهان شد.
بله، با سلام مجدد به شما و شنوندگان. 90,000 تماشاگر آقای پوراستاد تو ورزشگاه 70,000 نفری، اونجوری که گزارشگر صدا و سیما میگفت، اومده بودن تا قهرمانی تراکتور سازی رو جشن بگیرن. تا دقیقه 76 هم 3-1 جلو بودن، قهرمانیشون مسجل شده بود، اما ظرف 4 دقیقه همه چی به باد رفت. دقیقه 76 و 80 تراکتوریا دو تا گل خوردن، بازیشون مقابل نفت تهران 3-3 شد. با این نتیجه اونور تو اصفهان، سپاهانی که 2-0 سایپا رو برده بود و شانس سوم قهرمانی بود، قهرمان شد. دقایقی پیش هم رفتن رو سکو سپاهانیا. باید من این رو اشاره بکنم که آندراک تیموریان، بازیکن تاثیرگذار تراکتور سازی که در تیم ملی هم همینجوری بسیار بازیکن خوبیه، من فکر میکنم کارت زرد دوم وقتی از داور گرفت و اخراج شد در دقیقه 62 یا 63، تراکتور سازی افت شدیدی کرد و همین باعث شد که نفت تهران بهش فشار بیاره و قهرمانی تراکتور از دست بره. سپاهان برای پنجمین بار قهرمان لیگ برتر شد. سال 82 قهرمان شده بود، از 82 تا از 89 تا 91 هم سه بار پشت سر هم، و امسال هم قهرمان شد، پنجمین قهرمانی رو به دست آورد. اصفهانی ها از این بابت پر افتخار ترین تیم لیگ برتر هستند.
آقای غریب، امروز 80مین بازی دربی بین پرسپولیس و استقلال بود، هرچند تعیین کننده نبودن در صدر جدول، اما به هر حال به عنوان یه بازی دربی همیشه حائز اهمیت بوده. از اون بازی برای ما بگید.
بله، پرسپولیس و استقلال با توجه به اینکه همونجوری اشاره کردین تاثیرگذار نبودن، فصل خوبی براشون نبود، حواشی زیادی رو داشتند از بحث مدیریتی گرفته تا مربیگری و حتی بازیکن در داخل مستطیل سبز، انواع و اقسام رو داشتن، اما این بازی به هر حال تماشاگرای طرفدار دو تیم دوست داشتن که تیمشون ببره، که فصل رو با پیروزی تموم بکنند. فصل با برد یکیچ پرسپولیسیا تموم شد. پرسپولیسیا رده 8 جدول رو به خودشون اختصاص دادند با 36 امتیاز و استقلال هم با 47 امتیاز ششم شدن. من فکر میکنم که شاهد تغییر و تحولاتی خواهیم بود تا آغاز فصل 15 مخصوصا در تیم استقلال.
آقای غریب، ایوانکوویچ پس از برتری تیمش در نشست خبری ضمن تجلیل از هواداران پرسپولیس هم گفته به شکل استثنایی خوشحال و راضیه، زیرا به زیباترین وجه میگه توانستیم فصل رو به پایان برسونیم و گفته این پیروزی بر حریف سنتی یک مرهمی بوده برای فصلی پرنوسان که پشت سر گذاشتیم. اما به جز این چه تیم‌هایی در لیگ برتر امسال سقوط کردن؟
بله، نفت مچه سلیمان که در بخش قبل گفتم با توجه به اون نتایجی که هفته های گذشته به دست آورد از هفته قبل سقوطش مسلم شده بود. یک بازی ته جدولی مهم بود امروز، پیکان با استقلال خوزستان در اهواز که 1-1 شد. با این نتیجه پیکان هم همراه نفت مچه سلیمان مستقیما سقوط کردند به لیگ 1 و استقلال خوزستان موند تو پلی آف، بعد بزنه با مس کرمان که آیا مس کرمان بیاد به لیگ برتر یا استقلال خوزستان بمونه در لیگ برتر. ملوان ها هم امروز یه برد 1-0 به دست آوردن در انزلی مقابل سقوط کرده نفت مچه سلیمان و موندنشون رو مسلم کردن.
متشکرم. آخرین خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب شنیدید. من وحید پوراستاد از این که تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.